آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز فارسی زبان در تاجیکستان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام آسمانی جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه 20 آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 5 ربیع الثانی 1443 هجری قمری و 11 نوامبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شوم رو خواهید شنید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شبانگاهی امشب ما نیز تکرار همسفران خواهد بود. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
اداره وزیران خارجه تاجیکستان و آذربایجان در پاریس. هشدار پیامکی مسئولان شرکت برق خوجند به شهروندان پرمصرف. و شدت گرفتن تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا بر سر موضوع تایوان و هنگ کنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و طبق معمول اینک توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزیران امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان در پاریس دیدار کردند. سراج الدین مهرالدین در حاشیه 41 اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو با جیهان بایراموف در پاریس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات رابطه‌های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، از جمله همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو بررسی شد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، نماینده عالی این سازمان برای کشورهای محصور در خشکی در حال توسعه ملاقات کرد. در دیدار مظفر حسین‌زاده و کورتنی رایتر، توسعه همکاری‌های فراگیر با بخش‌های ساختاری سازمان ملل متحد، رفع پیامدهای کووید 19 و کمبود واکسن، پیشگیری از پیامدهای تغییر اقلیم و تأثیر منفی آن بر محیط زیست بررسی شد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مقام سازمان ملل متحد را در مورد ابتکارات این کشور در زمینه آب و حفاظت از پریخ‌های طبیعی به ویژه دهه بین المللی عمل آب برای توسعه پایدار 2018-2028 آگاه کرد. طرف ها علاقمندی عمیق خود را برای ترویج گفتگوی مؤثر و جامع بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد در زمینه های مورد علاقه دو طرف به ویژه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، دستور کار در زمینه توسعه پایدار دوره‌ای تا سال 2030 و برنامه اقدام وینا برای کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی ابراز کردند. آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان. امسال برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که پس از پایان اشغال و فرار آمریکایی‌ها از افغانستان، طرح سراسری واکسیناسیون یا واکسیناسیون فلج اطفال در همه ولایت‌های این کشور به صورت خانه به خانه اجرا می‌شود. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما را از کابل در همین رابطه می‌شنوید.
کودکانی که انگشت کوچک دستشان را نشان می‌دهند که بگویند قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کردند یا خیر. بیماری فلج اطفال بیماری لاعلاج است که دو همسایه شرقی ما تنها دو کشور باقی مانده در دنیا هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. پس از پایان اشغال و فرار آمریکا از افغانستان، این روزها برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه استان‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا می شود.
این بار کمپاین ما متفاوت تر از هر دوره دیگر است، چون ما بسیار در سایه امنیت سابق هر تیم ما باک ازی داشت که در سایه که می رفت او را دوز آزار می داد، مردم آزار می داد و نامنی خیلی زیاد بود.
در دو دهه گذشته سوء استفاده آمریکایی ها از برنامه های بشردوستانه از جمله همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال باعث شده بود تا در هر دوره حدود 3 تا 3.5 میلیون کودک از دریافت واکسن فلج اطفال در افغانستان محروم بمانند.
غیر از این دیگر افغانستان تشمک خورده است؟
بابا یام 4 ساله.
آمریکایی ها با استفاده از همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال محل اقامت اسامه بن لادن رهبر القاعده را شناسایی کرده بودند.
چه صحت یا غیر سیاسی؟
بهداشت و درمان یک موضوع غیر سیاسی است، بنابراین نباید از آن سوء استفاده و مسائل سیاسی وارد آن شود.
دست کم نیمی از اعضای نخستین پویش سراسری مبارزه با فلج اطفال را در افغانستان دختران و زنان تشکیل می‌دهند. پویشی که از حمایت طالبان نیز برخوردار شده است.
ما خوشحال هستیم به اینکه با وجودی که نظام تغییر کرده و رژیم تغییر کرده، اما کمپاین ما پابرجاست. ما می‌تونیم دوباره اما هدفی که محو عیار شکم سازی و مرض پولیو در افغانستان است، اما هدف خود را دنبال کنیم.
افغانستان این روزها در حالی مشغول اجرای واکسیناسیون فلج اطفال است که همزمان دنیا درگیر واکسیناسیون کرونا است.
قرار است در این مرحله حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند، بیماری که درمان ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی دو مورد نوی گرفتاری با کووید 19 طی شبان روز اخیر خبر داد. با شناسایی دو مورد نو، تعداد گرفتاران با کرونا ویروس در تاجیکستان به 17090 نفر رسید که از این شمار 16962 تن بهبود یافتند. تعداد فوتی های برخواسته از گرفتاری به این بیماری نیز 124 نفر است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که تا 10 نوامبر سال جاری 47% جمعیت بالای 18 سال این کشور، معادل 2,750,000 نفر، واکسن کرونا تزریق کردند. بر اساس آمار وزارت تندرستی از این تعداد 2,170,000 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. گفته می شود که به دلیل رعایت نکردن توصیه های بهداشتی 5% از افرادی که واکسینه کرونا تزریق کردن دوباره به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. و اما آخرین اخبار کرونایی در شرق آسیا و اقیانوسیه. از آغاز تزریق دوز سوم به شهروندان مالزی تا محرومیت از خدمات رایگان به واکسینه نزده ها در استرالیا، گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار ما را از کوالالامپور می شنوید.
استرالیا بعد از سنگاپور شهروندان واکسن نزده رو با محروم کردن از خدمات رایگان درمان جریمه میکنه تا با واکسینه کردن خودشون جان بقیه مردم رو به خطر نندازن. وزیر بهداشت مالزی هم با اشاره به این که 67% مرگ و میرهای کرونایی به افراد واکسن نزده اختصاص داره، از شروع عملیات تزریق دوز سوم واکسن تقویتی برای شهروندان بالای 40 سال و دارای بیماری زمینه‌ای خبر داد. با وجود ادامه روند افزایشی مبتلایان به دلتا، تایلند مرزهاشو به روی کارگران خارجی باز کرده و پروازهای شرکت هواپیمایی ایراسیا متعلق به مالزی هم قرار ظرف 3 ماه آینده به روال عادی برگرده. این در حالیه که ثبت نمودار سعودی آمار مبتلایان و جانباختگان در ویتنام و شرایط شکننده و پرخطر، موج نگرانی ها از گسترش دلتا در شرق آسیا رو دوچندان کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
خبرگزاری روسیه اعلام کرد آزمون ترویج ترانه های آمریکایی در تاجیکستان تحمیل فرهنگ بیگانه است. خبرگزاری روسیه راسیان تادی نوشته است که وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم گرفته است که برای ترویج زبان انگلیسی، فرهنگ و موسیقی این کشور در تاجیکستان آزمون برگزار کند. این خبرگزاری در مطلبی منتشر شده از این اقدام به عنوان تحمیل فرهنگ بیگانه یاد کرده است. برای اجرای این طرح از 15,000 تا 40,000 دلار برای بهترین ترانه ها با اجرای خوانندگان تاجیک به زبان انگلیسی جایزه در نظر گرفته شده است. هدف از این برنامه که سازمان های غیر دولتی، مرکز های خصوصی فرهنگی و هنری و رسانه های خبری آن را اجرا خواهند کرد، ترویج زبان انگلیسی از طریق ترانه است. از دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا، این اقدام موجب تحکیم بیشتر رابطه‌های فرهنگی با تاجیکستان خواهد شد. رانندگی بر روی خط‌های پیاده‌گذر در آلمان دقت و احتیاط زیاد می‌خواهد. این خط‌ها نزدیک کودکستان‌ها، مکتب‌ها، بیمارستان‌ها، برخی اداره‌ها و مکان‌هایی که کمتر چراغ پیاده‌گذر دارند دیده می‌شود. گزارش امیر شجاعی، خبرنگار ما را از برلین بشنوید.
در آلمان کنار چراغ‌های راهنمایی چراغ آبر هم هست. یعنی باید طبق مقررات این چراغ عمل کرد. تخلف از اون هم 5 تا 10 یورو جریمه داره.
مقررات روشنه. وقتی چراغ راهنمایی قرمزه کسی عبور نمی‌کنه، والا خودشو به خطر میندازه. همه باید رعایت کنن.
این تابلو خط‌کشی آبر پیاده است که خودروها با دیدنش باید خیلی احتیاط کنن. خطوط آبر یه معنای خاصی داره، همه جا نیست، یعنی زیر هر چراغ یا سر هر تقاطع در برخی جا هست، اما وقتی دیده میشه حق تقدم کاملا با آبره و خودروها باید متوقف بشه. روی این خطوط سبقت گرفتن ممنوع، زمان راهبندان نباید روی اون توقف کرد و تا 5 متر مونده به خط آبر پارک کردن مجاز نیست. اما مثل همه جای دنیا، اینجا هم بعضی ها بی خیال مقررات. به هر حال تخلف یا تصادف روی خطوط آبر برای رانندگان از 80 تا 120 یورو جریمه داره با درج نمره منفی در گواهینامه.
ملاحظه کردید که می ایستن. من خودم هم که پشت فرمون باشم ترمز میکنم تا آبرین رد بشن.
اینطور فکر کردن به ماجرا که از راننده و آبر پیاده باید مسئولیت کار خودشون رو در ترافیک بپذیرند، مستلزم یک کار جدی و دراز مدت. یک دلیل مهم این که اینجا رعایت مقررات با نظم همراه است اینه که در کنار جریمه هایی که در نظر میگیرن برای متخلفین، آموزشیه که در سنین کودکی در مهد کودک و مدارس ارائه میشه و در بزرگسالی به صورت ملکه و عادت ذهنی در میاد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه نشر خبرها. مسئولان شرکت توزیع برق شهر خوجند با ارسال پیامک به مشترکان شهر خوجند اعلام کردند که در صورت صرف جویی نکردن برق منزلهای آنها قطع خواهد شد. جمعه واحدوف، مدیر فنی شبکه توزیع برق شهر خوجند، گفت اگر در ابتدای ماه نوامبر سال جاری مصرف برق در مرکز ولایت سغد 2.5 میلیون کیلووات ساعت در شبان روز بود، این میزان به حدود 3 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. ساکنان شهر خوجند هم میگویند که مشکل آنان در فصل سرما این است که این شهر مرکزی گرمایشی ندارد و گاز هم نیست، از این رو تنها راه گرم کردن بناهای استقامتی استفاده از واسطه های برقی است. این در حالی است که در ناحیه های اطراف شهر خوجند از جمله ناحیه بابا جان غفوروف برق بخش خانگی از ساعت 8 تا 17 و از ساعت 22 تا 4 صبح قطع می شود. هر روز 9 نفر هنگام رانندگی در ایتالیا به علت حواسپرتی یا بی‌دقتی جان می بازند که بخش عمده این حواسپرتی ها برخواسته از استفاده از تلفن همراه است. گزارش حمید معصومی نجات، خبرنگار ما از شهر روم.
در ایتالیا هر روز 9 نفر در هنگام رانندگی به علت حواسپرتی جان می‌بازند که بخش عمده‌ای از این حواسپرتی‌ها ناشی از استفاده از تلفن همراه است. این در حالی است که در ایتالیا میزان جریمه استفاده از موبایل در خودرو بسیار بالاست و بر اساس دستورالعمل جدید دولت ایتالیا جریمه استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی از 167 یورو کنونی به 422 یورو افزایش یافته که میتونه این رقم به 1697 یورو نیز برسه.
با این جریمه‌های بسیار سنگین دیگه کسی جرأت نمی‌کنه هنگام رانندگی تلفن همراه استفاده کنه.
مقامات ایتالیایی برای این مسئله نیست که در کنار قوانین سخت و جریمه‌های سنگین باید فرهنگ‌سازی و آموزش نیز انجام شود پافشاری می‌کنند. البته بخش قابل توجهی از مردم این کشور به قوانین راهنمایی رانندگی توجه دارند.
در حال رانندگی بودم که همسرم بهم زنگ زد و نمیتونستم جواب ندم. برای همین به خاطر اینکه تصادف نکنم خود رو متوقف کردم تا به تلفن جواب بدم.
در ایتالیا در هنگام وقوع تصادفات رانندگی پلیس میتونه تمام تجهیزات الکترونیکی در دسترس راننده از تلفن همراه گرفته تا تبلت رو کنترل کنه تا مشخص بشه که آیا بروز سانحه رانندگی به علت استفاده از آنها بوده یا خیر. هر سال در ایتالیا بیش از 3000 نفر در هنگام رانندگی به علت حواس‌پرتی و استفاده از تلفن همراه جان خودشون از دست میدن که البته این رقم در سال گذشته میلادی به علت همگیری کرونا به 2393 نفر کاهش پیدا کرده بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
وزیر امور خارجه تاجیکستان در پیامی به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گسترش رابطه‌های دو جانبه با تهران را در زمینه‌های مختلف خواستار شد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز پنجشنبه با ارسال پیامی به حسین امیرعبداللهیان ضمن قدردانی از میزبانی ایران در برگزاری نشست وزیران امور خارجه همسایه افغانستان ابراز اطمینان کرد که نتیجه‌های دیدار اخیرش با وزیر خارجه ایران تأثیر مهم و مؤثری برای توسعه همکاری‌ها با ایران داشته باشد. دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در سطح وزیران امور خارجه به صورت ترکیبی یعنی مجازی و حضوری با منظور بررسی اوضاع کنونی این کشور روز چهارشنبه 27 اکتبر به میزبانی تهران برگزار شد. تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا این روزها بر سر موضوع تایوان و هنگ کنگ بیش از پیش شدت یافته است. خبرنگار ما در چین محمد رضا خالق وردی گزارش می‌دهد.
تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا این روزها در موضوع تایوان و هنگ کنگ بیش از پیش شدت یافته است. وانگی وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه در مراسمی که با عنوان مجمع همکاری و مهار دریایی به صورت ویدیو کنفرانس در پکن برگزار شده بود گفت در سالهای اخیر مسائل امنیتی دریایی یکی پس از دیگری مطرح شده، مشکلات افزایش یافته و مدیریت جهانی اقیانوس‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو شده است.
چین مخالف این است که برخی کشورها به منظور حفظ نظام سلطه دریایی خود در دریا قدرت نمایی کنند، با آن تشکیل دهند و به نقض حقوق و منافع مشروع قانونی دیگر کشورها ادامه دهند.
از سوی دیگر شامگاه روز سه‌شنبه چند مقام آمریکایی با یک هواپیمای نظامی وارد منطقه تایوان شدند و قرار است با رئیس حزب پیشرو و چند مقام دیگر در این جزیره دیدار کنند. کارشناسان معتقدند این موضوع یک تهدید جدی برای سرزمین اصلی چین است و حتما باعث آشفتگی بیشتر در تنگه تایوان خواهد شد.
مدت طولانی است که تعداد کمی از کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده از اقیانوس به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست زورگویی یک جانبه در سراسر جهان استفاده کردند. آنها تحت عنوان حمایت از آزادی دریانوردی در آبهای حساسی مانند دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی، تنگه تایوان قدرت نمایی می کنند و صلح و ثبات منطقه را تهدید می کنند.
همچنین سخنگوی شورای دولتی در امور تایوان در واکنش به سفر مقامات آمریکایی به این منطقه گفته است ایالات متحده با فروش تسلیحات و روابط نظامی با این جزیره باعث تنش و بی‌ثباتی در این تنگه شده است.
چین قاطعانه با هر گونه تماس رسمی یا روابط نظامی بین ایالات متحده و تایوان به هر شکلی مخالف است.
چین میگوید ایالات متحده به بهانه حقوق بشر، دموکراسی و برقراری صلح و امنیت آشفتگی و هرج و مرج را برای جهان برمقام می‌آورد. این موضوعی است که برای افکار عمومی جهان کاملا آشکار شده است. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
و دو خبر ورزشی به آگاهتون میرسد. بازیکنان تاجیکستانی هنوز با تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد امضا نکردند. به نظر میرسد پرسپولیس با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی قصد دارد چند روز دیگر صبر کند تا با اعلام وصول مطالبات از سوی گابریل کالدرون مربی پیشین این تیم و رفع محرومیت قرارداد را امضا کند. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس اکنون فرصت امضای قرارداد دارد و فقط به دلیل بسته بودن سامانه TMS نمیتواند قرارداد را ثبت کند و ATC بازیگران را بگیرد و مشکلی برای ثبت وجود ندارد. رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ ایران نیز توضیحاتی در مورد ثبت قرارداد بازیکنان تاجیکستانی مد نظر پرسپولیس پیش از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه ارائه کرد. فیروز محمودزاده درباره شایبه مطرح شده درباره اینکه وحدت حنانوف و منوچهر سفرو به دلیل فسخ قرارداد خود با باشگاه استقلال تاجیکستان پس از اتمام زمان نقل و انتقالاتی لیگ این کشور بازیکن آزاد نیستند و نمیتوانند پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس قرارداد خود را با این باشگاه ثبت کنند اظهار کرد که پرسپولیس با هر یا با هر باشگاه دیگری که پنجره نقل و انتقالاتیش بسته باشد حق دارد با بازیکن مد نظر خود قرارداد امضا کند و این اقدام با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی هر باشگاهی معنی قانونی ندارد. و اما پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان در دقیقه های اضافه. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر توانست با لطف دو گل در وقت‌های اضافی بازی تیم ملی فوتبال لبنان را در خانه شکست دهد. تیم ایران در 90 دقیقه این بازی از حریف خود با یک گل عقب بود، اما در 5 دقیقه اضافی این بازی این شاگردان دراگان سکاچش بودند که با دو گل سردار آزمون و احمد نوراللهی توانستند به عنوان تیم پیروز از زمین خارج شوند. این مسابقه از روز پنجشنبه 11 نوامبر در شرایط برگزار میشد که غیبت مهدی طارمی پاپستاری ایرانی در هم اردوی تیم ایران و هم اردوی تیم ملی فوتبال لبنان را تحت تاثیر قرار داده بود. در این مسابقه ایران که از 4 بازی گذشته 10 امتیاز کسب کرده و صدرنشین گروه بود و فکر یک برد دیگر بود و در سوی دیگر لبنان نیست که با کسب 5 امتیاز از مسابقات گذشته رتبه سوم را در اختیار داشت، امیدوار بود با یک تساوی به کار خود در این دور پایان دهد. در دقیقه 37 ارسال بسیار بلند و مواج عباس آسی مدافع راست تیم ملی فوتبال لبنان کمی آن طرفتر از تیرک دوم در شرایطی که علیرضا بیرانوند در دروازه‌بان ایران با گمان خارج رفتن توپ استاده بود به سعد رسید و این بازیکن هم پس از کنترل بسیار خوب توپ موفق شد دروازه بیرانوند را که اشتباه شرجه زده بود و زاویه موافق را خالی کرده بود باز کند تا برخلاف پیشبینی ها این لبنان باشد که گل اول بازی را به ثمر رسانده است. در دقیقه 90 به اضافه یک سردار آزمون روی پاس وحید امیری که با پاس از اشتباه مدافع حریف توانست با یک ضربه به بیرون پا دروازه تیم لبنان را باز کند. در شرایطی که ثانیه های بیشتری به پایان بازی و وقت اضافی باقی نمانده بود نفوذ وحید امیری از سمت راست خط دفاعی تیم ملی فوتبال لبنان را با پاس رو به عقیب بسیار خوب همراه کرد که ضربه اول آزمون به مدافع لبنان برخورد کرد و به پشت محوطه جریمه رسید که احمد نوراللهی منتظر بود تا با شوت دقیق گل دوم بازی را در عین ناباوری به ثمر برساند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اینک دوستان همراه گزارشی ویژه را تقدیمتون میکنیم با عنوان پیام‌های رزمایش ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. همکارمون آقای خلیلی به این موضوع پرداخته است.
رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران از روز یکشنبه با نام مقدس یا رسول الله آغاز شد. این رزمایش با حضور واحدهای پیاده زرهی و مکانیزه نیروی زمینی، سامانه‌های پدافندی، نیروی پدافندی هوایی، شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی با پشتیبانی جنگنده‌ها و پهپادهای نیروی هوایی در سواحل مکران جنوب ایران برگزار می‌شود. امیر سرتیپ دوم تقی‌خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تشریح پیام رزمایش ذوالفقار 1400 در دریای عمان برای مردم ایران و نیز کشورهای دوست و دشمن گفت ارتش و مجموعه نیروهای مسلح همواره باید آماده باشند و در واقع حفظ و ارتقای این آمادگی ضمانت برای صلح پایدار در کشور و مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. گستردگی منطقه عملیات، داشتن اطلاعات بالا، بکارگیری تجهیزات و مهمات هوشمند بومی، حضور واحدهای پهپادی، بهره برداری از توان جنگ‌های الکترونی جنگال و سامانه فرماندهی کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این رزمایش است. جنگال یا جنگ الکترونیکی در زبان انگلیسی به عنوان الکترونیک کانتر میجر شناخته می شود در واقع بیانگری کاربرد الکترونی و امواج الکترومغناطیس در نبردها است و شامل ارتباطات رادیویی، ایجاد اختلال در ارتباطات رادیویی دشمن و شنود گفتگوهای دشمن می شود. اولین نکته ای که در بیان اهمیت این رزمایش باید گفت این است که ایران به عنوان کشور قدرتمند در عرصه نظامی در منطقه دارای اهداف راهبرده است که برای تامین امنیت خود و مرزهایش باید آمادگی رزمی در سطح بازدارندگی و پاسخ به هر گونه تهاجم و تهدیدهای دشمنان را داشته باشد. سخنگوی رزمایش با تاکید بر این نکته خاطر نشان کرد هشدار برای دشمنان داریم تا مراقب باشند هر گونه فکری نابخردانه در مورد جمهوری اسلامی ایران و مرزهای آن نکنند. دومین نکته دارای اهمیت در این رزمایش برگزاری آن در سواحل مکران است که از جنبه حفظ امنیت منطقه حائز اهمیت ویژه است. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که برای امنیت دریایی عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین آبراهای بین المللی اهمیت زیاده قائل است. رویکرد ایران در این زمینه تاکید بر ضرورت تامین امنیت به دست کشورهای منطقه است، زیرا کشورهای منطقه با همکاری یکدیگر می توانند امنیت منطقه را تامین کنند. تجربه نشان داده است که حضور کشورهای مانند آمریکا به جای اینکه امنیت آور باشد، منشأ ناامنی منطقه بوده است. سومین نکته ای که می توان در بیان اهمیت این رزمایش بیان کرد، استفاده از تجهیزات پیشرفته و پرقدرت نظیر انواع پهپادهای پیشرفته و سامانه‌های پرقدرت پدافند هوایی و سایر تجهیزات بومی در این رزمایش است. در مراحل عملیاتی رزمایش پهپاد بومی سیمرغ نیروی دریایی ارتش موفق به انهدام یک هدف متحرک شناور در آب‌های دوردست با استفاده از بمب‌های هوشمند و نقطه‌زنی تماماً ایرانی شد. اجرای عملیات گشت و شناسایی شبانه توسط پهپادهای نیروی دریایی ارتش نیز از جمله دیگر اقدامات اجرا شده در این مرحله از رزمایش ذوالفقار 1400 ارتش بود. در مورد اهمیت رزمایش ذوالفقار 1400 امیر سرتیپ دوم شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران چنین اظهار نظر کرد:
ما در واقع مخاطبین مختلفی در پیام‌های پنهان آشکارمون در رزمایش‌ها داریم. طبیعتاً برای مردممون خب اون بحث حس امیدواری و تقویت اتکا به نیروهای مسلح آماده و هوشیار و آماده به رزمشون. برای منطقه این پیام رو داشت که قطعاً با کمک کشورهای منطقه ما باید امنیت پایداری رو در خلیج فارس و دریای عمان و این منطقه ایجاد بکنیم. خب علاوه بر این یک پیام هم برای دشمنان ما داره که هیچگاه چشم تعرضی به منافع جمهوری اسلامی ایران در خاک پاک میهن اسلامی ما نداشته باشن، که در این صورت قطعاً با پاسخ متناسب با اون تهدید مواجه خواهند شد. از سوی دیگر باز یک پیام دیگر هم داره که مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح با اتکا به دانش بومی، با اتکا به مراکز فناوری و دانش بنیان و توانمندی درونزا در مجموعه نیروهای مسلح و کشور عزیزمون ایران، این توانایی رو دارن که به رغم همه تحریم‌ها روی پای خودشون بایستند و بتوانند آمادگی دفاعی خودشون رو در حد مطلوب نگه دارند. ما چند جور نگاه به اقدامات جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح داریم. اغلب رسانه‌هایی که به این موضوع می‌پردازند، آنچه که ما دریافت کردیم این هست که می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران رو و این رزمایش رو یک تهدیدی برای منطقه قلمداد بکنند، یعنی با نیت خیر این رزمایش رو پوشش نمیدن، در حالی که ما بارها و بارها گفتیم که این رزمایش ها و اقداماتی که نیروهای مسلح ما، ارتش ما انجام میده برای تقویت امر بازدارندگی و برای تقویت امنیت منطقه است. خب طبیعتاً وقتی ما دستاوردهای بزرگی در این رزمایش هم داریم، مانند پهباد انتحاری که میتونه از صدها کیلومتر دورتر مسیر مبدا تا مقصد رو طی بکنه و درست میاد در هدف در واقع اصابت میکنه، و یا وقتی ما موشک‌های قدیر رو با طی فاصله بیش از 300 کیلومتر آزمایش میکنیم، و یا وقتی میایم سامانه مرساد و 15 خرداد رو آزمایش میکنیم و سامانه 15 خرداد ما میتونه به فاصله 30 کیلومتری و در ارتفاع بالاتر از حتی 15000 پا بتوانه هدفی رو در آسمان منهدم بکنه، و یا وقتی میایم از گلوله های هوشمند نقطه زن استفاده میکنیم، خود این اتفاقات طبیعتاً به دلیل نوآوری ها و به دلیل تازگی اون خبری که به دنبالش داره و ارزش خبری که داره، ذهن هر شنونده ای رو مشغول میکنه که ایران عزیز ما، جمهوری اسلامی ایران، چگونه تونسته به رغم این تحریم ها به این جایگاه بالا به لحاظ نظامی و دفاعی برسه، و خود این خود به خود عامل انتشار خبر و بازبینی خبر میشه. خب در کنار این تعدادی از دوستان ما هستن که مایلند در این منطقه و حتی فراتر از این منطقه ارتقای جمهوری اسلامی ایران رو منتشر بکنن و ارتقای توان دفاعی از سوی جمهوری اسلامی رو اونها رو خوشحال میکنه، و اونها هم با ابزار و امکاناتی که دارن در تلاشن تا این موفقیت رو به نوعی منتشر کنند.
مؤسسه مطالعات دفاعی و امنیتی انگلیا در گزارش تاکید میکند پیشرفت‌های ایران در حوزه توانمندی‌های دفاعی یک انقلاب فنی تمام عیار است. جک واتلینگ از محققان مؤسسه خدمات رسانی متحدی سلطنتی در این باره میگوید ایران میتواند در قالب بازدارندگی مؤثر واکنش حساب شده به هر گونه اقدامی نظامی احتمالی نشان دهد. بنابراین دشمنان ایران برای اقدام نظامی علیه این کشور محاسبه خواهند کرد. اندیشکده امریکن انترپرایز هم چند قبل در تحلیل پیرامون قدرت نظامی ایران نوشت دکترین نظامی ایران عمدتاً بر اساس تجربه های نظامی با هدف پیدا کردن راه حل های مؤثر و عملی برای چالش های امنیتی در چارچوب اهداف گئواستراتژی گرفته شده است. در جنبندی اهمیت و پیام های این رزمایش باید گفت برگزاری رزمایش های ایران در سطوح بالا در واقع توانایی های ایران را در مقابله با تهدیدها و حملات دشمن نشان می دهد. از این دیدگاه پیام رزمایش ذوالفقار 1400 هشدار به دشمنان و تاکید بر امنیت جمعی.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار وزیران امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان در پاریس. هشدار پیامکی مسئولان شرکت برق خوجند به شهروندان پرمصرف. و شدت گرفتن تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا بر سر موضوع تایوان و هنگ کنگ. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به تکرار برنامه جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار خدمت شما رسیدیم با مبحثی جدید تحت عنوان ظرفیت سنجی تهدید جریانهای تکفیری در حوزه جهان اسلام. همگرایی جهان اسلام و راهکارهای رسیدن به آن همواره یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جهان اسلام و از مسائل تأثیرگذار بر سرنوشت امت اسلامی بوده است. این مسئله دغدغه اصلی بسیاری از نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام را طی دهه‌های گذشته به خود اختصاص داده است. در این راستا اسلام به عنوان آیین مشترک و اعتقادات دینی نظیر باور به خدا، پیامبر اسلام، قبله واحد، حج و قرآن کریم همواره به عنوان ظرفیت‌های بسیار مناسب در جهت همبستگی مسلمانان و کشورهای اسلامی مطرح بوده است که می‌توانست آنها را به فرایند همگرایی امیدوار سازد. اما به رغم این آموزه‌ها و قابلیت‌های مشترک و همچنین ایده های گوناگون همگرایی، باید اذعان کرد که در شرایط کنونی جهان اسلام با تداوم حضور عوامل واگرا و تقویت آنها به طور مشخص در زمان کنونی، مسئله تکفیر یکی از دردناکترین مسائلی است که جهان اسلام با آن مواجه شده است. رویکردها و اقدامات افراطی اتخاذ شده توسط عوامل وابسته به این جریان باعث شده تصویر اسلام به عنوان یک دین کاملا خشن و هراس‌انگیز در جهان معرفی گردد. حملات انتحاری و جنایات بیشماری که امروزه در کشورهای اسلامی نظیر افغانستان، عراق، سوریه، پاکستان و به طور پراکنده مشاهده می شود عموماً با پشتوانه فکری صورت می پذیرد که به صورت انحصار طلبانه مدعی مسلمانی هستند و سایر مسلمانان را خارج از دایره توحید و ایمان شمرده و برخلاف همه مذاهب اسلامی آنان را مشرک و کافر می خوانند. این جریان در بستر تغییر و تحولاتی که پشت سر نهاده اکنون به جریانی سیاسی با نگاه‌های ایدئولوژیک تبدیل شده است که حوزه گسترش آن بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی را شامل می شود. یکی از دلایل این اتفاق این است که جریان تکفیر دارای یک عقبه و پشتوانه فکری دیرپاست که در طول تاریخ و همچنین با حمایت‌های مادی و غیر مادی برخی از حاکمان کشورهای اسلامی نظیر عربستان سعودی و قطر و فتاوی برخی مفتی‌های سلفی جهادی و تکفیری اکنون ناظر به یک گرایش چند جانبه دینی، فکری، ایدئولوژیک و حتی امنیتی شده است. در این میان دشمنان خارجی مسلمین نیز به خوبی دریافتند که یکی از راهکارهای تضعیف بنیه مسلمین ایجاد تفرقه و تشتت میان مسلمانان و حمایت از گرایش‌های افراطی آنها به منظور تخریب وجهه اسلام است و جریان تکفیری نیز دانسته یا ندانسته آلت دست آنان شدند. بی تردید در چنین شرایطی فعالیت جریان و گروه‌های تکفیری آن هم در قالب عناوین مختلف و گسترش روزافزون جنایات آنها باعث شده در حوزه جهان اسلام علاوه بر فرقه گرایی و منازعات پرشدت و دامنه دار جان، مال و ناموس مسلمانان نیز در معرض خطر قرار گیرد و همچنین آثار تمدن اسلامی تهدید و تخریب گردد. در حوزه جهان بشریت نیز دشمنان اسلام با بهره برداری از این موضوع به اسلام هراسی و اسلام ستیزی دامن زده و چهره نامعقول و غیر عقلانی از اسلام به دنیا نشان می دهند و بدین ترتیب از رشد و گسترش اندیشه اصیل اسلامی در دنیا جلوگیری می کنند. همه این موارد ایجاب می کند با برآورد مقوله تهدید جریان تکفیری به ویژه ظرفیت سنجی آن آگاهی لازم را در سطح حاکمان، نخبگان و ملت‌های اسلامی به منظور مواجهه با تهدید جریان تکفیری به وجود آورد. از این رو در این سلسله مباحث که در خدمت شما هستیم برانیم از طریق شناسایی تحلیل یا تعیین حجم و سنجش تهدید جریان تکفیری در نوع نگاه و تحلیل اقدامات و افکار تبلیغی شفاف سازی کنیم. از آنجا که برآورد تهدید جریان تکفیری نقش بسیار برجسته‌ای در شناخت و هدایت بخشی به الگوی رفتاری جهان اسلام و باز تنظیم منظومه کنشی و واکنشی در مقابل جریان تکفیری دارد، مسئله اساسی این مبحث را ظرفیت سنجی تهدید جریانات تکفیری در جهان اسلام تشکیل می دهد. خب عزیزان، این مبحث رو در قسمت بعد هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و در مسیر زندگی پیوسته موفق. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراهان، فرصتی دیدار غنیمت باشد، لحظه ای از ورقی قلب تلاوت باشد. هدفی ما بجز از خرمی یاران نیست، سامعی موج خراسان سلامت باشد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان شبکه های اجتماعی بر رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، با پخش صدای یک مهاجری کاری از فریب یا کلاهبرداری میان روها در خصوص دریافت مجوز کاری تقلبی و برداشتن مانعی ممنوع الورودی به روسیه خبر میدهد.
او عبدالکریم، ما هم خلیش گفتم، ما گفتم که کاروچی دروغ آمد تو سود پود نشود تر راست به کی روز به اطریب نظر ما خم کده گه و فقط سود ریشنی سود قطی می رو را اون آیا تگرش های مسکر تلفون کرد، بخدا افتاد از او سنگیر کن و تا تام ویست اوی میکنیم پاتنت نکنیم من گفتم بچه ویست ما خامه یکی بگم خریش کتای هم کارم پاسی نیکه بله کتای دام برو جویلمو تسبیه دا تو دودانگی این هرکاروش یه همه ساده ایش کلا گوشتا که من گفتم بخی با تسبیه تو دی یک اون کوری کنون ای کنون ده چه با تسبیه تو دی بگه وقتا دادوش هم میگرن روزی پاتنگیری میدوات همارا میتیم پاتنت را تست تست فایل میجا میشینا یک اون ایم سال پاس و پاسینی دیم مینویسه و پاسینی با فیلمونجا درو دادانی و دان دوران میگن این بو تشایی در بینش کن تمام دورا پاتنت هم میتنه پاتنش را سه بوشی پرویف هم میکنیم در بازا نیست در بیدو سوزی هم اخیم ها
مخاطبان ما عبدالله، پریوش، ستاره و بسیار دیگر خواستار پخش موضوعهای مربوط به تاریخ فارس و تاجیک شده بودند. به این منظور صحبت سیف الله ملاجانوف تاریخ شناس تاجیک را درباره موضوع سلسله ساسانیان تقدیم شما میگردانیم.
امروز تصمیم داریم در خصوص یکی از دوره های دیگر و خیلی مهمی تاریخ اجداد ما زمانی حکومت ساسانیان صحبت کنیم. چرا زمانی ساسانیان زمانی مهم دانسته می شود؟ البته اگر درباره تاریخ صحبت کنیم همین دوره ها همین تیکه های تاریخی ما مهم و ضرورند، ولی در قیاس بعضی سلسله ها بعضی دوره ها یک زمانی را به خود اختصاص دادند که به ندانستن آنها دانش تاریخی و اندیشه تاریخی و نتیجه گیری و خلاصه براری ما از تاریخ ناقص میماند. ساسانیان چرا مهمند؟ به خاطر آنکه اینها در یک دوره بسیار مهم و پیوست شوی حادثه های زمانی تاریخی باستان یا که در این دوره دوره غلامداری هم مینامند و تا رسیدن به زمانی مناسبت های کشاورزی و یا به اصطلاح بعضی مورخان دوره فیودالی حکومت کردند. این از یک جانب مهم بودن این دوره. و از نگاه دیگر ساسانیان در مقطع جایگیر شدند که تاریخی تا اسلامی و بعد از اسلامی ما را به هم دیگر میپیوندند. یعنی با سقوط حکومت ساسانیان دوره نوی تاریخی ما وارد تصرف شوی سرزمین ما به خلافت عرب و آغاز پهنشوی دین اسلام و دوره اسلامی تاریخی ما آغاز میگردند. به همین خاطر دانستن دوره ساسانیان، دانستن تاریخ ساسانیان بسیار مهم است. و نکته سوم این که ما حادثه هایی که در زمان تاریخ دوره مسلمانی خود میبینیم، اینها بیشتر این حادثه ها بیشتر این واقعه ها ریشه در زمان ساسانیان دارند و خود ساسانیان تمدن زمان ساسانی در دوره مسلمانی تاریخ ما بسیار نقش گذاشته است. یعنی به ندانستن این دوره ما حادثه های زمان تاریخ مسلمانی را نمیتوانیم درست ارزیابی کنیم و بها دهیم. سوال نخستینی که اینجا مطرح می شود این است که ساسانیان کی بودند و چگونه به قدرت رسیدند. ساسان این نام یک نفر است، نام یک نفری است که از خاندان همون یک سلسله دولتداری نفوذ میکند، راه مییابد و از بس که اینها را باباشان یعنی جدشان ساسان بود به همین خاطر ساسانیان میگفتند. مؤسس این دولت یا اساسگذار این دولت اردشیر نام یک شخص است. اردشیر فرزند پاپک بود یا اون بعضن بابک هم میگویند و پاپک یا بابک فرزند ساسان بود. یعنی همین اردشیر چون نبیری ساسان بود او را اردشیر ساسانی میگفتند. پدر همین اردشیر پاپک حاکم پارس بود، مضافات پارس که یکی از مضافات بسیار مهمی سرزمین آریایی ها به شمار میرفت در قطار ماد و در قطار سوخت و باختر و مرغیان و هرات و دیگر. این سرزمین پارس یک سرزمین بسیار تاثیرگذار و یک سرزمینی بود که یک جانبی کشورش با دشت‌های عرب، یک قسمت دیگرش با سرزمین قفقاز و قسمت دیگرش با کرمان و از این طرف به آسیا مرکزی وصل می‌شد. به این خاطر وابسته به جایگاه خود این سلاله در تاریخ بسیار نقش‌گذار بود. سلاله‌ای که پیش از طوری که در گفتمان گذشته در صحبت گذشته گفتیم پیش از ساسانیان خاندان اشکانی حکومت می‌کردند و در ابتدای عصر 3 میلادی تدریجا از جنگ های طولانی از مبارزه های زیادی که اشکانیان گاه با روم گاه با کوشان و با این سلسله های اطراف داشتند این سلسله ها خسته و افگار می شوند و نفسی تازه به تاریخ ما وارد می شود که این نفسی تازه را همین ساسانیان وارد می کنند. اردشیر در سال 224 با آخرین نماینده با آخرین شاهنشاه گفتن درست‌تر است چون سردار ولایت شاه می گفتن سردار کل کشور در زمانی هم اشکانیان هم ساسانیان شاهنشاه یعنی شاهی شاهان می گفتن. این اردشیر شاهی پارس بود و در یک جنگ با آخرین نماینده اشکانیان اردوان یا که اردوانی پنجم در جنگ پیروز می شود و به حکومت خاندان اشکانیان خاتمه می بخشد. اما وقتی که این به حکومت اشکانیان خاتمه می بخشد، به همون یک حدودی کم قناعت نمی کند. او کشورهای گرد و اطراف خود از جمله کرمان، این طرف سیستان، بعد می بیاد رای، خراسان، این طرف خودی سرزمینی پارت ها، بعد سرزمینی بین النهرین که عراق امروز است. همه این قدرت ها رو در یک مدت کوتاه تصرف کرده می گیرد و خصوصا پس از اون که اردشیر وفات می کند از دنیا می رود، وارثی او، پسر او که با نام شاپور مشهور است یا شاپوری اول او را می گویند، این شاپور در یک مدتی یعنی در حدود 30 سال هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی و هم در سیاست خارجی زمینه های گسترش این کشور فراهم می کند.